لطفاً برید به عبرانیان باب 12 آیه 4. عبرانیان باب 12 آیه 4. و اگه کتاب مقدس کلاسیک کاغذی به جای الکترونیکی امراتون هست، یه تیکه کاغذ روی صفحه امثال باب 3 آیه 11 بذارید، چون به زودی به اونجا هم میرسیم. عبرانیان باب 12 و امثال باب 3. یه بار آخر هفته طولانی داشتیم و جمعه هم تعطیل بودیم. پس 3 روز تعطیل بودیم. من خیلی هیجان زده بودم چون بعضی از دوستانمون من و خواهرم و برادرم رو دعوت کرده بودن که آخر هفته رو برای اسکی به یوپر بریم. بعضی از شما میدونید یوپر کجاست؟ میشه بخش بالایی شبه جزیره میشیگان. ما تو میلواکی بودیم. حدوداً با ماشین 6 ساعت طول میکشه تا مکان اسکی که اسمش کوهستان پورکیپاین هست برسیم. مکان اسکی زیباییه و تا حالا اونجا نرفته بودم. برای همین هیجان زده بودم. تمام هفته مشتاق اونجا بودم. تمام هفته وسایلمو جمع میکردم. در واقع کفش‌های اسکیمو آوردم و واکسشون زدم و آماده اسکیشون کردم و همه چی رو دم در گذاشته بودم و وقتی پنجشنبه بعد از ظهر از مدرسه برگشتم کاملا آماده بودم و توی سالن نشسته بودم تا دوستامون بیان و ما رو ببرن. بعد یه مدت تلفن زنگ زد. مامانم گوشی رو برداشت و شنیدم که گفت: بله خانم فدلر، چطور میتونم کمکتون کنم؟ خانم فدلر معلم من بود. من کلاسه چارم بودم و حالا خانم فدلر به خونمون زنگ زده بود. به دقت به صورت مامانم نگاه کردم و دیدم جلوی چشمام حالت صورتش عوض شد و گفت: بله خانم فدلر، درک میکنم. خیلی ممنونم که با من تماس گرفتید. خدا نگهدار. تمام دعا میکردم که دوستام زودتر برسن ولی هنوز نیومده بودند. پیتر بیا اینجا. صدای مامانم رو از آشپزخونه شنیدم. خب رفتم. مامان و بابام تو آشپزخونه نشسته بودن و پدرم گفت بشین و مامانم توضیح داد که خانم فدلر زنگ زد چون من نسبت به بعضی از کارهای مدرسه‌ام بی‌توجهی کرده بودم. تو ریاضیات عقب مونده بودم. تو ریاضی دچار مشکل شده بودم و اون یه عالمه تکلیف خونه اضافی برای آخر هفته بهم داده بود و می‌خواست مطمئن بشه مادرم ازش باخبره چون همش باید دوشنبه صبح حاضر می‌شد. پس می‌خواست مطمئن بشه همه چی انجام میشه. گفتم: آره، می‌تونید باور کنید این همه تکلیف اضافی برای آخر هفته بهم داده در حالی که دارم میرم اسکی؟ نمی‌تونم باور کنم. حتماً هدفی داشته برای این کارش. پدرم بهم نگاه کرد و گفت: پیت، ما باید تصمیم بگیریم. من و مادرت دربارش صحبت میکنیم و چند دقیقه دیگه بهت میگیم. بعدش بهم گفتن که وسایلمو باز کنم، کیفمو بردارم، با آشپزخونه برم. بعدش برادر خواهرمو دیدم که سوار ماشین شدن. ابزار اسکیشون رو تو قفسه اسکی گذاشتم. برگشتم به پنجره سالنمو نگاه کردم و برام دست تکون دادن و به سمت کوهستان پورکیپاین رفتن و من آخر هفته رو پشت میز آشپزخونه در حال انجام تکالیف ریاضی سپری کردم. کاملا متقاعد شده بودم که بدترین والدین روی زمین رو دارم. گاهی به عنوان والدین اجازه میدیم بچه هامون تو زندگی درد رو تجربه کنند، اگه که باور داریم به رشدشون کمک میکنه. درسته؟ گاهی به عنوان والدین اجازه میدیم بچه هامون تو زندگی درد رو تجربه کنند، اگه که باور داریم به رشدشون کمک میکنه. الان بعد از 45 سال دید متفاوتی نسبت به اون آخر هفته دارم. الان بالغ هستم و میفهمم والدینم چی کار داشتن میکردن. اونا یه ارزش خیلی ساده داشتن، ارزشی که همیشه به ما یاد میدادن و همیشه دیدم که بهش توجه میکردن. ارزش این بود: اول کار کن بعد بازی کن. کارت رو تموم کن تا بتونی بازی کنی. کارت رو انجام بده بعد میتونی بازی کنی. بهم میگفتم و من میگفتم: اوکی، فهمیدم. ولی این لحظه آموزنده‌ای برای بچه‌هاست. ما میتونیم همین ارزش ساده رو با خودمون به خونه ببریم. اول کار کن بعد بازی کن. پس این آخر هفته به جای اینکه بذاریم اول بازی کنه و بعد کار کنه، میذاریم اول کار کنه به جای بازی. دردناکه. 45 سال گذشته، هنوزم دردناکه. ولی میدونید چیه؟ پیغامو فهمیدم. یاد گرفتم. اول کارمو تموم میکنم، بعد بازی میکنم. الان خودم پدرم. حالا خودمون داریم بچه‌هامون رو بزرگ می‌کنیم. این آخر هفته من و لیبی مکالمه متنی با کامرون داشتیم. مدرسه‌اش تموم شده بود و یه اجاره نامه یه ساله برای خونه‌اش داشت. بهش گفتیم حتما کل موارد رو بخونه و بعد اجاره نامه رو امضا کنه و اونم همین کارو کرد. حالا به تازگی به خونه جدیدش رفته. حالا تازه متوجه شده که اگه ظرف 30 روز به صورت مکتوب اطلاع نمیداده، هر روز اجارش به صورت اتوماتیک تمدید می‌شده. پس صاحب خونه قبلیش بهش زنگ میزنه و میگه: $325 به این بدهکاری. بهمون پیغام داد که واو مامان بابا ببینی چی شده، $325. ما گفتیم خراب کردی، این درس گرونیه، اینطور نیست؟ چون ما بهش گفتیم اجارنامه رو کامل بخون، مطمئن شو چی امضا میکنی. حالا متوجه شده، حدس میزنم دیگه هیچ وقت این اشتباه رو تکرار نمیکنه. گاهی به عنوان والدین اجازه میدیم بچه هامون تو زندگی درد کوچکی رو تجربه کنن، اگه فکر میکنیم که به رشدشون کمک میکنه. والدین خوب همین کار رو میکنن. مشکل اینجاست که ما انسانیم، پس خیلی وقتا این کار رو به درستی انجام نمیدید. یادمه وقتی بچه هامون کوچیک بودن، کامرون، اولین بچه همون وقتی کار اشتباهی میکرد با دست به پشتش میزدیم. مشکل این بود که کامرون توپل مپل بود، پس اینجوری میزدم تا یکم دستم رو حس کنه. بعد برمیگشت با این قیافه که انگار داره میگه ممنونم آقا، میشه یه بار دیگه انجامش بدی؟ در واقع وقتی میرفت میگفت بابا هیچی حس نکردم، حتی یکیشم حس نکردم. من میگفتم این جواب نمیده، جواب نمیده. تو همین دوران آنیکا که کوچیکتر بود کار اشتباهی انجام داد و من برای اولین بار با دست به پشتش زدم و اصلا خوشش نیومد. شروع کرد به گریه کردن. چند روز بعدش دوباره یه کار اشتباه انجام داد. گفتم آنیکا بیا اینجا، که معنیش این بود که به زودی قرار تنبیه بشه. شگفت انگیزترین اتفاق افتاد، اون نیومد سمتم بلکه خشکش زد. همینطور که می لرزید چشماش پر از عشق شد و وحشت زده شده بود. فکر کردم من نمیتونم این دختر کوچولو رو تنبیه کنم، پس به جاش بغلش کردم. فکر کردم این تربیت خوبی نیست، این جواب نمیده. اول اینکه این تنبیه برای کامرون به یه شکلی جواب نمیده و برای آنیکا هم به یه شکلی کاملا متفاوتی جواب نمیده. با یکی که میدونست راجبش صحبت کردم، گفتم میخواستم پشت آنیکا بزنم، اما قبل از اینکه بهش برسم شروع کرد به گریه کردن. اون گفت پیت هیچ وقت دیگه اون بچه رو اینطوری تنبیه نکن، به پشتش زدن رایی نیست که باید با اون برخورد کنی، اما مسئله اینه که اونو یکم با درد آشنا کنی تو زندگیش تا بتونه یاد بگیره و رشد کنه. خب چه کارهای دیگه ای میتونی بکنی که براش یکم دردناک باشه؟ بعد درباره راهکارهای دیگه با هم صحبت کردیم. خب مکالمه خوبی بود، چون ما تو تربیت بچه‌هامون کامل نیستیم، اما مفهوم و ایده اینه که اجازه بدیم بچه‌هامون تو زندگی یکم درد و تجربه کنن، اگه که باور داریم به رشدشون کمک میکنه. حالا تو کتاب مقدس این مفهوم تأدیب نامیده میشه. تأدیب. خب داریم عبرانیان باب 12 رو میخونیم و به آیه 6 میرسیم که میگه زیرا خداوند آنان را که دوست میدارد تأدیب میکند و هر فرزند خود را که میپذیرد تنبیه مینماید. بعد مکس میکنیم و دوباره میخونیمش و هر فرزند خود را که میپذیرد تنبیه مینماید. و این آیه ما رو میترسونه، ما رو میترسونه، چون والدین ما کامل نبودند و کاری که میکنیم اینه که اونطور که والدینمون ما رو تنبیه کردن این آیه رو میبینیم. میدونم این حقیقت داره، بعضی از شما مورد سوء استفاده والدینتون قرار گرفتید، بعضی از شما از تأدیب به عنوان بهانه‌ای برای کتک زدنتون استفاده شده، برای سوء استفاده ازتون. و آیه مثل این رو میخونید و واقعا به وحشت میفتید، چون اون احساسات و خاطرات رو به پدر آسمانیتون نسبت میدید. فکر میکنید این آیه به هم میگه خدا هم قرار منو بزنه؟ این باعث وحشتمون میشه. دلیل دیگه ای که باعث وحشتمون میشه اینه که تنبیه زمانی میاد که شخصی نااطاعتی کرده، گناه کرده. بی‌انصافیه بخوای کسی رو تنبیه کنی که هیچ کار اشتباهی نکرده. پس این آیه رو میخونیم و معنایی که خودمون فکر میکنیم و ازش بیرون میکشیم. میگه خدا هر فرزند خود را که میپذیرد تنبیه مینماید. خب تنبیه در نتیجه گناه یا نااطاعتیه، پس یعنی وقتی گناه میکنم خدا منو تنبیه میکنه. این فکر وحشت انگیزه، چون نمیدونم واقعا به چه معناست و کاملا درک نمیکنیم به چه شکله. پس شروع میکنیم به تصور کردن. وقتی اتفاق بعدی برای خودمون یا بچه‌هامون میفته فکر میکنیم این به خاطر کاریه که من کردم. میگیم به خاطر گناه منه که بچه‌م اینطور داره رنج میکشه، یا کارمونو از دست میدیم و میگیم خدایا چرا داری این کارو با من میکنی؟ داری تنبیهم میکنی؟ چرا تنبیهم میکنی؟ باید به خاطر اشتباهی باشه که مرتکب شدم. شاید چون به زنم بی توجهی کردم کاری کردی شغلم از دست بدم. فکر میکنیم خدا داره همه اینا رو ترتیب میده تا ما رو به خاطر گناهمون تنبیه کنه. دیدی مخدوش از این آیه منجر میشه که دیدمون نسبت به خدا مخدوش بشه. و همینطور رشد و گسترش پیدا میکنه. پس شروع میکنیم به فکر کردن به اینکه اتفاقات بد تو زندگیمون ثابت میکنه که خدا دوستمون نداره. چون اگه دوستم داشت نمیذاشت این اتفاق برام بیفته. این نحوه فکر کردن ماست. وقتی اتفاقات بد برام میفته معنیش اینه که خدا نیست. خدا دوره. خدا علاقه ای نداره. خدا نگاش رو از من برداشته. دیگه حتی ازم محافظت هم نمیکنه. برای همین اتفاق بد برام میفته. خدا منو دوست نداره. حتی ممکنه به این نتیجه برسیم که خدا شروره و عمدن چیزایی رو ترتیب میده که زندگی رو برام سخت کنه. چون مرتکب فلان گناه شدم. یادمه وقتی تو انگلیس پسر بچه بودم توی یه مدرسه کلیسایی سفت و سخت انگلیسی بودیم و معلم‌های اونجا آزاد بودند که از تنبیه فیزیکی برای ما استفاده کنند. یک روز یه تخت سیاه جدید تو کلاس آورده بودند. فکر کردم اون تخت سیاه زیباترین چیزیه که تا حالا تو زندگیم دیدم. دوست داشتم روش نقاشی بکشم. پس وقتی هنوز کلاس شروع نشده بود، یه تیکه گچ سفید برداشتم و گوشه چپ پایین یه نقاشی کوچیک کشیدم. بعد شنیدم معلم داره میاد، پس سریعا پاکش کردم، ولی وقتی پاک میکنید هنوز انگار گرد سفید روش مونده. پس سعی کردم پاکش کنم. معلم داشت میومد، پس رفتم نشستم. بعد معلم اومد وسط و گفت کی رو تخت سیاه جدید من نقاشی کشیده؟ همه بچه ها بردینگ. من بودم. پیتر بیا جلو. رفتم جلو. گفت دستا جلو. اولین باری نبود که تجربهش میکردم. دستامو آوردم جلو. چوب بامبوش رو برداشت. بوم! پشت دستام زد. تمام این قسمت کبود شد. دیگه هیچ وقت اون تخته رو لمس نکردم. درسمو یاد گرفتم. اتفاقی که میفته اینه که وقتی فکر میکنیم خدا به خاطر گناهانمون تنبیهمون میکنه، برمیگردیم به اون لحظات. میگیم او نه، اشتباه کردم. بفرمایین دستام، و منتظر تنبیه خدا میمونیم. من اینجام که بهتون بگم اگه دید شما از عبرانیان باب 2 اینه، متن رو کاملا اشتباه متوجه شدید. این چیزی نیست که میگه. متن باید خودش رو تفسیر کنه. پس بذارید بهتون بگم این متن واقعا چی داره میگه. عبرانیان باب 12 آیه 4. هنوز در نبرد خود با گناه. منظورش چیه؟ منظورش از گناه چیه؟ بهترین را برای تعریف عبارت یا اصطلاحی که مبهمه اینه که به زمینه قبلیش نگاه کنیم. تو آیه قبلیش گناه اینطور توصیف شده. به او یعنی عیسی بیاندیشید که چنان مخالفتی را از سوی گناهکاران تحمل کرد تا خسته و دلسرد نشوید. مخالفت از سوی گناهکاران که به طور خاص جفا هست. این نکته کل کتابه. این کلیسای جوان تحت جفای گناهکاران داشت رنج میکشید و اون داره تشویقشون میکنه که ادامه بدن. پس وقتی میگه هنوز در نبرد خود با گناه، میتونید بگید در نبرد خود با گناهکارانی که به شما جفا میرسونند. اونا حس میکردن از نظر احساسی خشک شدن، خسته و دلسرد شده بودن، به خاطر کشمکش هاشون به سطوح اومده بودن. پس سعی میکنه تشویقشون کنه. هنوز در نبرد خود با جفا تا پای جان ایستادگی نکرده اید. هنوز در حدی جفا رو تجربه نکردید که تحت جفا بمیرید. داره اینو میگه. پس اگر جایی بین شروع رنج و جفا و مردن زیر جفا هستید، این متن برای شماست. این متن برای شماست. هنوز در نبرد خود با جفا تا پای جان ایستادگی نکرده اید. سوالی که داره میپرسه اینه که یه ایماندار باید چه دیدی نسبت به سختی ها و جفا داشته باشه؟ مخصوصا اون جفایی که به خاطر پیرویتون از عیسی داری تجربه میکنید. سوالی که اونا میپرسیدن سوالیه که خیلی از ما هم میپرسیم. میدونم که شما هم پرسیدینش، چون شما هم مثل من بعضی از اون ویدیوها رو دیدید. خب من اونا رو تا آخر تماشا نکردم، چون حتی نمیتونستم تصور کنم اونا رو تا آخر ببینم. ولی ویدیوهایی از برادران و خواهران ما هست که اونا رو لب ساحل آوردن و سرشون رو جدا کردن، به خاطر اینکه ابراز کردن که پیرو عیسی هستن. و ما این چیزا رو میبینیم، میخونیم و میشنویم. یه سوال کوچیک تای ذهنمون میاد. خدای واقعا؟ جدن؟ اونا فرزندانت هستن. چطور تونستی بذاری این اتفاق براشون بیفته؟ چرا گذاشتی این اتفاق براشون بیفته؟ این حتی غایت رنج شهادت نیست. برادران و خواهران زیادی تو خیلی کشورها هستن که در ترس کامل زندگی میکنن. تو خیلی کشورها مخفیانه زندگی میکنن. کشورهایی توی آفریقای مرکزی هستن که در اونا زنان مورد تجاوز قرار میگیرن و روبوده میشن. فقط به خاطر اینکه ایماندار هستن. افرادی در چین هستن که امروز دارن پرستش میکنن و مقامات میان اونجا و در حین جلسه پرستششون کلیسا رو به هم میریزن و شبانشون رو به زندان میبرن. امروز این اتفاقا داره میفته. اگه به وبسایت سازمان خدماتی درهای باز برید به شما میگن هر ماه 322 مسیحی به خاطر ایمانشون کشته میشن. یعنی هر روزه. هر ماه 214 کلیسا خراب میشه. هر ماه 772 بار از انواع خشونت نسبت به ایمانداران اتفاق میفته. انواع خشونت شامل کتک زدن، روبوده شدن، مورد تجاوز قرار گرفتن، دستگیری. همین ماه 772 بار این جفاها برای کسی که مسیح رو میشناسه اتفاق میفته. از خودمون میپرسیم چطور خدا اجازه میده این اتفاقای وحشتناک برای بچه‌هاش رخ بدن؟ برای کسانی که پیروانش هستن چرا یه بار برای همیشه این رنج ها رو برای ما نابود نمی کنه؟ اگه اینطور میشد بشارت خیلی آسان تر نمی شد؟ هی به عیسی اعتماد کن و یه مزیت برات داره، دیگه هرگز رنج نمی کشی، دیگه دردی نخواهد بود. آره این حقیقت نداره، درست نیست. شما میتونید بعضی از این واعظان تلویزیونی رو ببینید و باور کنید که حقیقت داره. دوستان من حقیقت نداره. باید چشماتون رو روی واقعیت دنیا ببندید تا باور کنید حقیقت داره. اینطور نیست. خدا هیچ وقت وعده‌اش رو نمیده. درست نیست. در واقع این سوالاتیه که تو ذهن نویسنده است. خدا چطور اجازه میده این اتفاقات وحشتناک برای بچه‌هاش بیفته و میخواد بهمون جواب بده. پس بیاید ادامه بدید. آیه 5. و از یاد بردید یا آیا یادتون رفته؟ یه توبیخ کوچیک تو این سال هست. یعنی شما چیزی رو فراموش کردی که خیلی مهمه و آن سخن تشویق‌آمیز را از یاد بردید. لطفاً درک کنید این متن برای تشویق شما نوشته شده. این یه متن تشویق‌آمیزه. اگر در شما ترس ایجاد میکنه درست متوجهش نشدید. هدف این نیست و آن سخن تشویق‌آمیز را از یاد برده اید که شما را پسران خطاب کرده. حالا میخواد از امثال باب 3 آیه 11 نقل قول کنه، ولی میخواد به طور خاص به اونا به عنوان پسران و دختران پادشاه یعنی ایمانداران به عیسی مسیح نسبتش بده. امثال 3 آیه 11. ای پسرم تأدیب خداوند را خار مشمار و چون توبیخت کند دل سرد مشو. واژه توبیخ یعنی بهتون نشون میده اشتباه کردید. تا حالا خدا این کارو باهاتون کرده؟ فکر می‌کردید حق با شماست، بعد بهتون نشون داد اشتباه میکردید، درسته؟ همیشه این کارو میکنه. میدونی چرا؟ چون ما همیشه اشتباه میکنیم. زیرا خداوند آنان را که دوست میدارد تأدیب میکنه و هر فرزند خود را که میپذیرد تنبیه مینماید. یا پسری که خوشنودیش در روز تنبیه میکنه، زیر تنبیه مینماید خط بکشید. کلمه خیلی مهمیه، این کلمه ای که سوء برداشت های زیادی رو از این متن باعث شده. پس چند دقیقه روش وقت میذاریم تا مطمئن بشیم درکش کردیم. اگه ترجمه NIV سال 1984 رو داشته باشید که منم دارم از روش میخونم، میگه هر فرزند خود را که میپذیرد تنبیه مینماید. اگر نسخه جدیدتری از همین ترجمه رو داشته باشید که سال 2010 منتشر شد، این ترجمه جدید کلمه دیگه به کار برده و اینطور میگه هر فرزند خود را که میپذیرد تسویه مینماید. و اگر ترجمه بازبینی شده یه استاندارد رو داشته باشید میگه تأدیب مینماید. اگر ترجمه ESV رو داشته باشید میگه هر فرزند خود را که میپذیرد توبیخ مینماید. اگر ترجمه NASB رو دارید دستتون رو بلند کنید. آره کلمه جالبی تو دست شماست. این ترجمه میگه تازیانه میزند. هر فرزند خود را که میپذیرد تازیانه میزند. این کلمه همون معنی رو میده که دارید بهش فکر میکنید. تازیانه میزند. اگه ترجمه آزاده پیغام رو داشته باشید میگه او فرزندی را که میپذیرد همچنین اسلامی نماید. واو چه تنوع زیادی تو ترجمه هاست. کلمه یونانیه مستیگو به عنوان تنبیه، تسویه، تأدیب، توبیخ، تازیان زدن یا اصلاح ترجمه شده. چرا اینقدر تنوع تو ترجمه هست؟ مهمه، چون اینجاست که درک نادرست اتفاق میفته. کلمه یونانی که تنبیه ترجمه شده مستیگو هست. که درکش به شدت دشواره. به دو دلیل، یکیش تاریخ ترجمهش هست و دومی دامنه معناییش هست. بذارید مختصرا جفتش رو باز کنم. اول از همه تاریخ ترجمهش هست. به امثال باب 3 آیه 11 برید. میخوام از عهد قدیم بخونیدش، چون میخوام تمایزش رو در متن اصلی و نقل قولش در عبرانیان باب 12 ببینید. امثال 3 آیه 11 اینطور خونده میشه: پسرم، تأدیب خداوند را خار مشمار و از توبیخ او بیزاری مجو. تقریبا کلمه به کلمه مثل نقل قولش در عبرانیانه، زیرا خداوند آنان را که دوست می‌دارد تأدیب می‌کند. این بار هم تقریبا همون چیزیه که در عبرانیان داریم. با این حال این قسمت متفاوته، چنان که پدری فرزند خیش را که مایه خوشنودی اوست. حالا دوباره ببینید تو عبرانیان 12 آیه 6 قسمت آخر چی میگه. نمیگه چنان که پدری فرزند خیش را که مایه خوشنودی اوست، میگه و هر فرزند خود را که میپذیرد تنبیه مینماید. یا میتونید بگی او پسری را که مایه خوشنودیش است تنبیه میکند. یکم فرق میکنه، اینطور نیست؟ پدری با فرزندش که مایه خوشنودیشه در برابر فرزندش که مایه خوشنودیشه رو تنبیه میکنه. پدر به تنبیه تبدیل شده، تفاوت بزرگیه. شاید یکی بپرسه چطور این اتفاق افتاد؟ این سوال رو میپرسید؟ کسی کنجکاو هست؟ آره، خوشحالم، چون میخوام بهتون بگم چطور اتفاق افتاد و باید بدونید چطور اتفاق افتاد. درکش خیلی مهمه. پس متن اصلی عبری میگه چنان که پدری فرزند خیش را که مایه خوشنودی اوست، ولی در عبرانیان باب 12 میگه و هر فرزند خود را که میپذیرد تنبیه مینماید. کتاب مقدس یهودی در اصل به عبری نوشته شده و چند جا به آرامی. بعد تو قرن بعد از ملاکی که آخرین کتاب عهد قدیمه، اسکندر کبیر حمله کرد و امپراتوری پارس رو شکست داد و شروع کرد به بنای فرهنگ و زبان یونانی در اطراف دنیا. در اون زمان حدوداً 275 قبل از میلاد گروهی از یهودیان در اسکندریه مصر تصمیم گرفتن کتاب مقدس عبری رو به یونانی ترجمه کنن، چون اون زمان همه چیز به یونانی ترجمه می شد. پس 70 یا 72 نفر از اونا نشستن و تمام عهد قدیم رو ترجمه کردن. این ترجمه مشهور شد به سپتواجنت که در لاتین به معنای 70 هست. در نسخه تکنیکی سپتواجنت از حروف اختصاری LXX استفاده شده که عدد رومی برای 70 هست. چیزی که مهمه درک کنیم اینه که سپتواجنت ترجمه یونانی عهد قدیم کتاب مقدسی بود که اغلب نویسندگان عهد جدید وقتی داشتن رساله‌های کتاب مقدسیشون رو می نوشتن بهش اشاره کردن. در واقع نویسنده کتاب عبرانیان وقتی داشت عهد قدیم رو میخوند، ترجمه یونانی عهد قدیم رو خوند. پس وقتی سپتواجنت رو میخونید و به امثال 3 آیه 11 میرسید، میگه و هر فرزند خود را که میپذیرد تنبیه مینماید. و کلمه یونانی در ترجمه یونانی عهد قدیم مستیگو هست. مستیگو که تنبیه ترجمه شده. پس مترجم در جایی در مصر در سال 275 قبل از میلاد کلمه رو از پدر به مستیگو تغییر داده. سوال اینه که چرا این کارو کرد؟ میخواید بدونید چرا؟ من واقعا کنجکاوم بدونم که چرا این کارو کرد. یه تئوری دارم. شاید این اتفاق افتاده. برای نشون دادن اتفاقی که افتاد باید به طور خلاصه بهتون عبری یاد بدم. آماده اید؟ نمیدونستید قرار عبری یاد بگیرید؟ در واقع درس عبری نیست، فقط میخوام چند تا چیز در عبری بهتون نشون بدم. اوکی، خب این کلمه در عبری یعنی پدر. بسیار خوب، این پدره. پدر، خب این کلمه در عبری یعنی درد و اندو. میدونم که متخصص عبری نیستید، ولی تفاوت این دو کلمه رو میبینید؟ تفاوت خیلی زیادی نمیبینید مگه نه؟ میدونید فرقشون چیه؟ اینجاست. فرقشون بین این و اینه. پس به راحتی قابل درکه. اگه به یک متن باستانی عبری از عهد قدیم نگاه کنید که روی پوست نوشته شده، این حرف واو کوچیک میتونه شبیه این به نظر بیاد یا شبیه این. ظاهرا مترجم وقتی داشت ترجمه میکرد این رو دید. پس به یک کلمه یونانی نیاز داشت برای ترجمه درد و اندو. پس کلمه مستیگو رو انتخاب کرد که به معنی درد و اندوه، ولی همچنین به معنای تازیانه زدن هم هست، چون تازیانه باعث درد و اندوه میشه. بعد مترجم های انگلیسی به عبرانیان باب 12 رسیدن که کلمه مستیگو رو تحت الهام روح القدس به کار برده و باید تصمیم می گرفتن چه کلمه انگلیسی برای مستیگو استفاده کنند. بعضی معنی تحت و لفظی رو که تازیانه زدن بود انتخاب کردند، مثل NASB و کینگ جیمز. بقیه گفتن نه، درباره تازیانه زدن صحبت نمی کنه، بلکه داره به ایجاد کردن درد یا اندو در زندگی یک شخص فکر می کنه. می بینید چطور این اتفاق می افته؟ پس ایده اینه که پدری که پسر و دخترشو دوست داره اجازه میده تو زندگیشون درد رو تجربه کنن، اگه که فکر میکنه به رشدشون کمک میکنه. معنیش این نیست که به خاطر گناهانمون ما رو تنبیه میکنه. تنبیه ترجمه بدی از این کلمه است، چون تنبیه این فکر رو ایجاد میکنه که ما به خاطر نااطاعتی یا گناه تنبیه میشیم، در حالی که نه در متن امثال و نه در عبرانیان کلمه گناه ذکر نشده و با مطالعه عبرانیان میدونیم که تمام مجازات لازم به خاطر گناهانتون قبلاً بر کی قرار گرفت؟ بر عیسی روی صلیب. به عبارتهایی که در کتاب عبرانیان دیدیم که به این اشاره میکنند فکر کنید یه لحظه. دیگر جایی برای قربانی گناه باقی نمی ماند. یک بار و برای همیشه او نشست، چون کارش تکمیل شد. گناهان شما را دیگر هرگز به یاد نخواهم آورد. دوبار خدا فرمود، پس با گناهان ما برخورد شد. تمام غضب خدا به خاطر گناهان شما بر مسیح ریخته شد. خدا هیچ کاری به خاطر گناهانتون باهاتون نمی کنه. دقت کنید، خدا هیچ کاری به خاطر گناهانتون باهاتون نمی کنه، چون خدا همه کارها رو به خاطر گناهانتون با عیسی کرد. این انجام شده. این چیزی نیست که دربارش صحبت میکنه. چیزی که میگه اینه که میدونی چیه، گاهی به عنوان والده میذاریم بچه هامون تو زندگی درد رو تجربه کنن تا بتونن رشد کنن، و پدر پرمحبت ما در آسمان اجازه میده گاهی درد و اندوه در زندگی تجربه کنیم اگه به رشدمون کمک میکنه. اون جمع ظاهرا اینو فراموش کرده بودن. یادتونه که گفت به نظر میاد یادتون رفته، اونا چیزی که اسمشو مفهوم رنج کشیدن آموزشی مینامم و فراموش کرده بودن. این مفهومیه که من و شما هم اساساً فراموش میکنیم. پس این متن برای ما هم مهمه. آیه 7. سختی ها را به منزله تأدیب تحمل کنید. میشه لطفاً زیر این قسمت خط بکشید؟ چون این نکته مهمه متن ماست. سختی ها را به منزله تأدیب تحمل کنید. روش جدید و حیات بخش زندگی در عیسی بهتر از زندگیه که ترکش کردید. و این چیزیه که به شدت نویسنده عبرانیان میخواد که شما بدونید. دعا میکنم همچنان که کلام خدا رو با هم کشف میکنیم، این حقیقت رضایت بخش قلب هاتون رو تسخیر کنه.